بسم الله الرحمن الرحیم. درس علوم قرآن، استاد معرفت، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نتیجه ابحاث گذشته خلاصه در این می شود که قرائتی که متبع است قرائت جمهور مسلمین است، که این قرائت فعلا مستند به حفص، یعنی تمام قرآنهایی که در سر تا سر عالم موجود است و اون چی که از قرآن در سینه های مسلمین یدن به ید محفوظ است همین قرائت حفص است، که حفص قرأ علی شیخه عاصم، عاصم قرأ علی شیخه ابو عبد الرحمن السلمی، که این ابو عبد الرحمن قرأ علی شیخه امیر المؤمنین علیه السلام. سند بسیار عالی. و اینکه میگوییم قرائت حفص، قرائت مشهور قرائت حفصه، هذه نسبة مقلوبة في الواقع، حفص قرأ بقراءة الجمهور. چرا؟ چون جمهور مسلمین قرائتی را داشتند که از پیغمبر شنیده بودند و به ارث برده بودند، و طبق فرمایش امام صادق صلوات الله علیه، القرآن واحد نزل من عند واحد. پس حضرت امیر همون قرائت را قرائت می فرمودند که ابو عبد الرحمن همون را گرفته، عاصم همون را گرفته و حفص همون را. پس تخطی از این قرائت لا یجوز. و عرض شد اقرأوا کما یقرأ الناس، یعنی همین. این نتیجه ابحاث گذشته است. بعد در اینجا یک ملاحظه مختصری در صفحه 247 نوشتیم. این برای دفع یک شبهه است، چون بر بعض از نوشته ها کسانی که عادت کرده اند در نوشته هاشون ورع و تقوا نداشته باشند، اینها مثل سلفشون هرچه که به نیش قلمشون آمد، همانند هرچه به نوک زبانشون آمد میگوین مینویسن. نه ترس از خدا و نه از خلق خدا. خب یکی از افتراءات بر شیعه این است که شیعه خود قرآنی دارد. این افتراء است. شیعه قرآنی دارد یعنی چه؟ اولا میگه شیعه، خب خارج از اسلامه که شما همچین حرفی میزنید. و ثانیاً قرآنی دارد، آخه اون قرآن کو؟ کجاست؟ شیعه یک طائفه خامل الذکر مهجور شناخته نشده نیست که شما هر چه خواستید به اون به اونها افترا ببندید. قرآن در شیعه در پهنای زمین گستردگی دارن و موجودن، علما دارن، دانشمندان دارن، کتابها دارن. خب از خودشون بپرسید، این که سلفتون یه چیزایی گفتن، شما همینطور مانند توتی ببغا به اصطلاح اونها توتیوار هر اون چه گفتن میگویید که این صحیح نیست. لذا ما اینجا در این صفحه، صفحه 248 نوشتیم اگر بناس قرآنی به شیعه نسبت داده شود، همین قرآن موجود فی عید المسلمین است، زیرا این قرآن همان است که ساخته و پرداخته دست شیعه است. اگر شیعه روی قرآن کار کرده، رو همین کار کرده است. و این قرآن تا امروز به این شکل محفوظ بوده است، بر دست شیعه محفوظ بوده است. در صفحه 249 به شما عرض شود به این که اول من ابدا فکرت جمع القرآن، اولین کسی که این نظریه را، این فکره را القا کرد که باید قرآن جمع شود، امیر المؤمنین بود. ولذا خود در خانه نشست و قرآن را جمع آوری کرد. پس القا این فکر از جانب ایشون، گرچه اون گردآورده ایشون پذیرفته نشد، ولی عده‌ای از بزرگان در صدد شدن که این فکر و نظریه را جامعه عمل بپوشانند، من جمله عبدالله ابن مسعود و ابی ابن کعب. زیرا اون جمع‌آوری را که زید ابن ثابت به دستور ابوبکر انجام داد، اون فاقد هر گونه نظم و ترتیب است. یعنی فقط جمع آوری کردن نوشته ها، چه بر روی استخوان، چه بر روی لیف، چه بر روی سنگ، چه بر روی کاغذ، چه بر روی پوست، اینها را جمع آوری کردن و یک پروندوار تشکیل دادن. همه اینا را مثل امروزی که نویسنده ها و محققین فیش تهیه میکنن، باز فیش یه نظمی باید داشته باشه؟ نه، این همینطوری همه رو جمع کردن یه جا، برای اینکه خوفاً من الضیاع، که از قرآن چیزی گم نشود. این کاری بود که زید انجام داد، نه نظمی نه ترتیبی، ولذا عنوان مصحف به اون داده نشد. عنوان مصحف به جمعهایی شد که در بعد انجام شد، که اهم اونها جمع عبدالله ابن مسعود است و ابی ابن کعب، و این دو از اقطاب شیعه. شما اگه حوادث ثقیفه را بخوانید، میبینید که این دو چه نقشی داشتن و چگونه در کنار علی علیه السلام ایستادن و هر گونه ایزا و تعرضی را تحمل کردن. به شما عرض شود به این که بعد در دوره عثمان که توحید المصاحف در اون وقت انجام شد، کسی که باعث شد حذیفه است، معروف از فدوی های اهل بیت علیهم السلام است. این حذیفه آمد و عثمان را واداشت و تحریک کرد و تقریبا او را اجبار کرد، گفت باید این کار بکنی، چون امروز مسئولیت امت بر عهده توست، دستور را تو باید بدهی. و بالاخره عثمان با اینکه استیحاش میکرد از این کار، در خود جرأت اقدام به چنین کار را نمیدید، ولی بر اثر تحریک و ترغیب ایشون و فشاری که آورد، البته بعد که با حضرت امیر و دیگران هم مشورت کرد، تصویب کردن این کار را، اقدام نمود. بعد که عثمان مشغول کار شد، عده‌ای را انتخاب کرد که از اونها این کار نمی آمد، ولذا باز مجبور شدن دست به دامان ابی بن کعب بزنن. بعد که دوره تشکیل و تنقیط، تشکیل یعنی فتح و کسر و ضم گذاردن، تنقیط نقطه گذاری، بر دست ابوالاسود دؤلی و دو شاگردش که یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم انجام شد. و اول کسی که تنوق فی کتابت المصحف و تجوید خطه، تنوق یعنی یک نوع زیبایی به خط قرآن بخشید، قرآن را به صورت زیبا درآورد، و اول کسی که تذهیب تلاکاری و اینجور کارهایی که روی قرآن شد، برای اینکه قرآن خطش زیبا، شکلش زیبا، صفحاتش عالی باشد، خالد بن ابی الهیاج، این از صحابه حضرت امیر است. و آخرین کسی که چون علامت حرکات نقطه بود، ولی به این صورت فعلی که یک مد کشیده است به بالا یا زیر، یا یک واو ریز به عنوان ضمه، این کار خلیل ابن احمد فراهیدی است. قراء سبعم که میدونید پنج تاشون از بزرگان و شیعه های شناخته شدن، که ما در جلد اول بیش از این نوشتیم و این رو هم اضافه کردیم، اولین دولت اسلامی که قرآن را چاپ کرد ایران بود، یک چاپ در تهران، یک چاپ در تبریز شد، که هنوز در عالم اسلامی قرآن چاپ نشده بود. لذا شما ببینید در طول تاریخ این یه خلاصه خیلی فشرده است که من عرض کردم. ببینید همه شیعه ها در دست اندر کار این قرآن بودن در همه جهاتش. پس اگر ما بخواهیم بگوییم لشیعه مصحفون یخصون به، باید بگیم همین، قرآن غیر از این نیست. این خلاصه مباحث گذشته بود که تمام شد. مبحثی که شروع میکنیم مبحث نسخ است. بفرمایید. Mm-hmm. ما باید این حصرها را نوعاً اضافی بگیریم، حقیقی نگیریم، چون یه جا میگه الا خمس، یه جا میگه الا اربع، اینا باید مراتب را محفوظ داشت. بله، نه این مسلمه. در کتاب سلیمان بن قیس نگاه بکنید، 12 نفر و کتابای دیگه هست، هر کارهایی که کردن، اینا قیامهایی میخواستن بکنن، اصلا حضرت امیر نذاشتشون. خب که یکیشون خالد بن سعیده که اموی هم هست، اتفاقا شخصیتی بود در بنی امیه، خیلی هم دارای شخصیت بالا بود، اونم جزو همین 12 نفره که بیشتر اون حساب می بردن. حالا مسئله نسخ ما می خواهیم شروع کنیم. اولا ما یه وقت بخوایم نسخ را در سطح گسترده تر یا نسخ در قرآن، که البته بحث ما دوم است، لذا مقدمتاً عرض کنم که مسئله نسخ لازمه هر حرکت اصلاحیه. به این معنا که در شریعت، در یک شریعت ها، این اگر بخواهد شرایع خود را پیاده کند و قوانین خود را پیاده کند، باید از نقطه صفر شروع کنه، باید احکام را تدریجاً بیان کنه، باید مراحلی در نظر بگیره که هر مرحله لاحقی مرحله سابق را ناسخ است، مخصوصا اگر اون شریعت در یه امتی باشد که متوغل در زلال و جهالت باشد. یه وقت مردمی هستن آماده، تربیت شده، که فقط صرف تذکر برای اونها کافی است. این ممکن است نیازی به نسخ نباشد، کما اینکه حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف روی همین زمینه ظهورشون تأخیر میفته، چون طبق روایات که روش کار شده است، این به دست آمده است که حضرت موقعی ظهور می کند که در مردم کاملا آمادگی پذیرفتن باشد، یعنی مردم به اون درجه از سطح آگاهی رسیده باشند که به العاقل و یکفیه الاشاره کافی باشد. این که میگن حضرت احکام واقعی میاره، نه این که ما حالا دو قسم حکم داریم، حکم واقعی حکم ظاهری، نه این مقصود نیست، یعنی حکم حضرت داوودی اینا مقصود نیست، چیز دیگر اینجا مقصوده. حکم، چون وقتی به ناس شریعت درجه درجه و مرحله مرحله بره پیش، یعنی مراحل مقدماتی، اینا اصل شریعت نیستن، اون ذل مقدمه که در مرحله نهایی گفته می شود شرع اونه، ولذا پس اونا مراحل مقدماتی بودن، حضرت دیگه نیاز به این مراحل نداره، حضرت شرع را اون گونه که هست پیاده میکنه و مردمم آمادگی دارن، ولذا برای تعجیل حضرت اگر بخوایم کار بکنیم باید آگاهی مردم را بالا ببریم. هرچه آگاهی مردم بالاتر برود، ظهور حضرت نزدیکتر می شود، و هرچه مردم در گمراهی سطح آگاهیشون پایین باشه، امید تعجیل ظهور نباید داشته باشیم. لذا از خودمون باید شروع کنیم. خب، به شما شاید مسئله نسخ اینه، ولذا نسخ من طبیعت شرع. نمی شود یک شرعی که در صدد اصلاح کامله، این بدون مراحل مقدماتی نمیتونه پیاده بکنه اهدافش را، ولذا باید مراحل رو طی بکنه، و این هم معنای نسخه. پس ممکن است که در یک شرع مثل شرع اسلام، ترجمه فرمایید، احکامی ابتداعا بیاد، بعد مردم یه مقداری آشنا میشن، این حکم عوض میشه، حکم دیگر میاد، بعد عوض بشه حکم دیگر تا اون حکم نهایی بیان بشه. پس این یه مسئله طبیعیه. صفحه 207 من اشتباه گفتم، 270 270. خب، التعریف بالنسخ. نسخ چیست؟ تعریف نسخ این است: هو رفع تشریع سابق کان یقتضی الدوام حسب ظاهره. یعنی اون شریعت سابق، اون تشریع سابق، اون حکم سابق به حسب ظاهر اقتضای دوام باید داشته باشه. یعنی اگر اون شرع سابق، اون تشریع سابق محدود بوده از اول، این اسمش نسخ نیست. نسخ این است که اون تشریع سابق به حسب ظاهر اقتضای دوام داشته. کان یقتضی الدوام حسب ظاهره به تشریع لاحق، یعنی نسخ به اون تشریع دوم انجام میگیره. این تعریفی که کردیم تعریف جامع و مانع کامله، که با اون شرایطی که در آینده میگیم یعنی از روی همون شرایط این تعریف تدوین شده است. دقت کنید: بحیث لا یمکن اجتماعهما معا. شرط نسخ اینه که اون تشریع سابق با تشریع لاحق قابل جمع نباشن، یعنی با هم تنافی داشته باشن. چون اگر تنافی نداشتن، تشریع لاحق نسخ نیست. اینا همه رو مثالاش عرض میکنیم. خب، این تنافی اما ذاتن او نه به دلیل خاص من اجماع او نص. این عدم امکان اجتماع یه وقت در ذات این دو تشریع است، یه وقت نه، اجماع است که دوتا نیست، یا نص خاص میگوید دوتا نیست. اگه این طور شد، اون وقت لاحقی ناسخ سابقی است. حالا ما از اینا چی میخوایم بگیم؟ ببینید، اگر یک حکمی سابقا به نحو عموم آمده، بعد یک حکم دیگری میاد که منافی با اوست، اما نظر به بعض افراد دارد، این اسمش تخصیصه. این نسخ نیست. یا اگر چنانچه اون تشریع سابق با تشریع لاحق منافات نداشت، فرض کن یکی وجوب صدقه است، میگم یکی استحباب صدقه است، دومی وجوب زکات است. خب این نمیتونیم بگیم تشریع زکات تشریع انفاق را برده است، نه، اون عموم انفاق فی سبیل الله، چون قبل از آنی که زکات تشریع بشود بر مسلمان ها فرض بوده که انفاق فی سبیل الله بکنن، اما شریعت زکات ناسخ او نیست. اون انفاق به رجحانیت خودش باقی است و در بعض مواقع هم فرض و واجب میشه و منافات با زکات هم نداره. پس باید بین تشریع لاحق و تشریع سابق مسئله تنافی وجود داشته باشه. این که عرض کردیم کان یقتضی الدوام یعنی چه؟ یعنی شرع سابق، اون تشریع سابق به حسب طبعش اقتضای دوام داشته باشه. یعنی چه به طبعش؟ یعنی لو خلیه و طبعه، چون شرع مقدس هر حکمی رو که آورد و نگفت که این حکم موقته یا دائمی است، ظاهر چیه؟ ظاهر اقتضای دوام. اما این مسئله هست که آیا واقعا هم دوام داشته؟ چون یه مسئله ایست اینجا مربوط میشه به اساس عقیده شیعه، و اون این است که نسخ و حتی تخصیص اینا در احکام چه معنا داره؟ به جهت این که در این قوانین وضعیه اگر نسخی یا تخصیصی که به عنوان تبصره می نویسن، این برای این جهت است که یه قانونی اول وضع میکنن، یعنی مصالح ملت را در نظر میگیرن، قانونی وضع میکنن، بعد از یه مدتی میبینن این قانون فلانجاش اشکال داره، فلانجاش قابل پیاده کردن نیست، یا اصلا یه قانونیست برخلاف مصلحت، بعد متوجه میشن. مسئله نسخ این واقعش، واقعیت نسخ اینه. اما در اسلام که ما واضع قوانین را خدا میدانیم، این معنا درش امکان نداره. معنا داره که بگیم خداوند اول حکمی را تشریع کرد، یه مدتی گذشت، نعوذ بالله بگیم متوجه شد که این قابل پیاده کردن نیست یا به صلاح نیست، پس خوبه اینو عوضش کنیم، یا یه تبصره بهش بزنیم، یه قیدی بهش بزنیم. اینا که درباره خداوند امکان نداره. مثل خود بدا هم همینه، چون فرق بین نسخ و بدا این است که نسخ در تشریع است و بدا در تکوین. خب بدا معنیش همینه، یعنی یه قراری اول میذاره، یه بنای اول میذاره که کار رو انجام بده، بعد پشیمون میشه، بدا برش حاصل میشه، ولذا اون حکمی رو که قبلا گفته بود یا اون امری را که بنا بود انجام بده، نه، عوضش میکنه، میگه خیر اشتباه شده بود، این را، اینم بدای حقیقیه. بدا در تکوینیات است و نسخ در تشریعیات است. خب این با اساس عقیده عدلیه این وفق نمیده این مسئله. ولذا ما اگر بگوییم نسخ یعنی به ظاهر نسخه، اگر بگوییم بدا، به ظاهر بداست، ولی فی الواقع نه نسخ و نه بدا. چرا؟ میگیم اون حکمی را که اول آورده بود، ترجمه فرمایید، شارع مقدس از اول میدونست که این حکمش 3 سال بیشتر نباید ادامه پیدا کنه، یعنی مصلحت مقتضی برای 3 سال بیشتر نیست که این مردم یه مقداری آمادگی پیدا کنن و سر 3 سال این آمادگی پیدا میشه که این حکم عوض بشه. یعنی از اول این معلوم بود، منتها لمصلحت امد و مدت اون را شارع نگفت. توجه فرمودین؟ پس این حکم از اول محدود بوده فی علم الله، منتها لمصلحت امدش را نگفت، خود حکم را گفت، ولذا گفتیم به ظاهر اقتضای دوام دارد، به ظاهر اقتضای دوام دارد. که اون مصلحت چیه؟ مثلا توطین نفس، یعنی مخصوصا اگر حکم قبلی شدیدتر باشه، خب اگر اقتضای ظاهرش دوامه، خب مؤمنین آزمایش میشن که این حکمی به این مشکلی را برای همیشه حاضرن انجام بدن. خود این آمادگی و توطین نفس یه نوع آزمایش است. اون وقت به شما ارشد به این که و مصالح دیگری که ممکن است. در بدام همینجوره، در بدام از اول خدا میدونست که امام بعد از امام صادق حضرت موسی بن جعفر است، چون این در علم الله، در علم الهی روشن بود، بر او مخفی نبود که حضرت اسماعیل قبل از پدر وفات می کند. پس این که می گوین بدا در شأن اسماعیل، این یعنی چه؟ این میگن بدا یعنی ظهر للناس، نه اینکه بدا لله، بدا للناس یعنی ظهر للناس. امرون کان خفیاً عنهم، مردم، خوب دقت بفرمایید، مردم رو این قانون که فرزند بزرگ هر امام، امام بعد خواهد شد، خیال می کردن حضرت اسماعیل امام بعده. بعد که ایشون وفات کرد برای مردم روشن شد. خب پچر میگیم بدا لله. ها، این لام بدا لله اینجا غیر از بدا لناسه. این لام، این برای صحت اسناده، چون این ظهوری که برای مردم شد، کی این ظهور را انجام داد؟ خدا. چون تمام ما یقع فی هذا العالم مستند الی الله تعالی. پس به موت حضرت اسماعیل که این فعل خداست، ظهر للناس که اشتباه میکردن تا حالا. پس مسئله نسخ، مسئله بدا این نیست که رأی عوض شده باشد. در ساحت قدس الهی عوض شدن رأی، تبدیل رأی، تجدیل رأی معنا ندارد. و انما این مطلب به ظاهر الامر است. لذا نسخ در مواردی است که حکم قبلی به ظاهری اقتضای دوام داشته، گرچه خدا دفی علم الله نه محدود بوده. ولذا حکم دوم که میاد به عنوان ناسخ تلقی میشه. میشه که وقتمونم شد. و صلی الله علیه و آله.